أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در این فرمایش مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه بود که اذا استلزم الذهاب الى الحج تلف مال له في بلده معتد به لم يجب. این قسمت فر اول از مسئله مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه بود. دیروز عرضی ما کردیم در ذیل بیان مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، ایشون ناظر بر کلام سید حکیم رضوان الله علیه در مستمسک که عنوان فرموده بودند که خود وجوب حج ضرری است و مستلزم ضرر مالی برای شخص و خرج کردن پول، لا ضرر نمیتواند شمول داشته باشه نسبت به ادله وجوب حج. مرحوم آقای خویی عنوان فرمودن که نه، اون مقدار شمولی که داره به این صورت هست که خود ادله وجوب حج اون مقدار مالی که اقتضاء ذات حج هست صرفش لا ضرر شامل نمیشه و ادله وجوب حج تخصیص میزنه لا ضرر رو، اما نسبت به مازاد ادله لازرر اون حالت حاکمیت خودش رو داره نسبت به ادله وجوب حج. ما در ذیل این بیان مرحوم آقای خویی عرضی داشتیم و اون عبارت از این بود که ولو در مدعا ما مشترک هستیم با ایشون، اما روش استدلال ما تفاوت میکنه و ما این معنا رو مطرح کردیم و این عرضی هم که میکنیم اختصاص به دلیل ضرر نداره، بلکه دلیل حرج رو هم شامل میشه و اون عبارت از این است که احکام شرعیه احکامی هستن. چون من مجبورم که چند تا مطلب از دیروز رو تکرار کنم چون سوال و اشکال زیاد بعدن شد، این معنا باید یه قدری جا بیفته. احکامی که ما داریم، بعضی از این احکام ضرریه، بعضیاش حرجیه. خود احکام دلیل خمس، خب پول بده، این درو برده با چه زحمت و جون کندن یک پنجمش رو یه جا بده. زکات ضرریه دیگه، حج هم ضرریه هم حرجیه، زحمت داره. این گفتم در روز عرفات مثلا عرضم تابستونم باشه، اون وقوفش در مناش، خب حرجیه. احکامی که شارع وضع کرده، بعضی از احکام اینجور هست و لذا اون مقدار ضرر یا اون مقدار حرجی که مقتضای ذات حکم هست و مقتضای طبیعت حکم هست، اون زحمتی که حج داره برای انسان و اون ضرری که خمس داره، خب اینا هست، اینا سر جای خودش هست. و دلیل ضرر که از ناحیه شارع آمده یا دلیل حرج از ناحیه همون شارعی آمده که حکم خمس رو وضع کرده که ضرری هست، حکم حج رو وضع کرده که ضرری هست و حرجی هست، خود او آمده لازرر رو گذاشته. ولذا شارع توجه داشته که بعضی از احکامش ضرریه، اگر بنا بشه اطلاق لازرر در همه شؤون جاری باشه، این احکام شرعی باید از بین بره و رفت بشه، وجوب حج باید ساقط بشه، وجوب خمس باید ساقط بشه. پس این نیست مراد در لازرر و لاحرج، این نیست. ولذا ما این ادعا رو داریم که در اینجا ادله ضرر، ادله حرج، این ادله ثانویه یا ادله حکومی به اصطلاح، اینها انصراف دارد اصلا از مورد احکامی که اقتضاء ذات این احکام ضرر و حرج هست، انصراف داره. و انصرافم که داره و چه انصرافم، تشکیک در صدق، یعنی ضرری که از ناحیه طبیعت حج بیاد، ضرری که از ذات خمس بیاد، با اون ضرری که اضافه بر اینها حکم موجبش بشه تفاوت میکند از نظر صدق، صدق ضرر نسبت به ادله لا ضرر تفاوت داره، ولذا اون ادله ضرر اصلا این موارد رو شمول از اول پیدا نمی کنه. ما حرفمون اینه، یعنی مرحوم آقای خویی می فرماید اطلاق داره لا ضرر، اما ادله احکام یا تخصیص می زنه این اطلاق رو به این مقدار. ما عرضمون اینه از اول اصلا اطلاقی ادله لا ضرر نسبت به این موارد پیدا نمی کنه، اصلا شمولی پیدا نمی کنه، انصراف داره. انصراف مانع تشکیل اطلاقه، مانع انعقاد اطلاقه، انصراف داره. اصلا ادله لا ضرر اطلاق داره، اما اطلاقش بعد از این حد احکام ضرریست، یعنی ضرر حرجی که اضافه بر اونچه که طبیعت حکم و ذات حکم اقتضا میکنه، این مقدار رو میگیره، انصراف داره. و اگر دار الامر بین انصراف و بین تخصیص، تخصیصی که مرحوم آقای خویی میفرماید و خیلی از اعلام میفرماید، این لازمش این است که اطلاقی در ادله لا ضرر منعقد بشه نسبت به این ضررها و حرجهایی که مقتضای ذات حکمه، بعد این ادله بیاد به عنوان مخصص این اطلاق رو کمرش رو بشکنه. اینجور نیست، اصلا اطلاق تشکیل نمیشه از اول، اطلاق منعقد نمیشه در ادله لا ضرر. این یک مطلبه که این رو بهش عنایت بفرمایید، یعنی ما مدعامون با مدعای ایشون یکیه. اینجا ادله لا ضرر نمیگیرد این موارد ضرر و حرجی که مقتضای ذات حکمه، اما نحوه نگرفتنش از نظر ما فرق میکنه با ایشون. و انصرافی که ما میگیم مقدمه، انصراف در رتبه قبله، یعنی اگر ما در رتبه قبل محظور داریم معنا نداره که بیایم تمسک بکنیم به محظوری که در رتبه بعد میاد. ما در رتبه قبل در رتبه انعقاد اطلاق گیر داریم، نه اینکه اطلاق بگذاریم منعقد بشه بعدن با تخصیص این اطلاق رو محظورش رو از بین ببریم. این حرف ماست. بنابراین در اینجا ادله لا ضرر، ادله لا حرج، همه این ادله ثانویه نسبت به ادله احکام، نسبت به ضرر و حرجی که اقتضاء ذات حکم هست، انصراف داره، اصلا شمول نداره نسبت به اینها. و اینم طبیعی هست، شارع یکیه، شارع حکیمه، همین شارعی که حکم خمس رو وضع کرده لا ضرر میگه، چجور اینا با هم تنافی داره؟ اگر لا ضرر اطلاق داشته باشه به اون معنا که مرحوم آقای خویی میفرماید، این منافات داره با جعل خمس. خمس اصلا ضرری جعل شده، لا ضرر اگر اطلاقش بخواد شامل بشه، این دوتا تنافی در نظر شرع پیدا میکنه. این مشکلات دیگر هم داره. از ابتدا ادله ضرر برای این است که اون احکامی که ما وضع کردیم، جهاد ضرریه، حج ضرریه، حرجیه، خمس ضرریه، اینا هیچی. بیشتر از این اگر احکام ما مستلزم ضرری علی المکلف شد، اضافه بر اینها اگر مستلزم ضرری شد یا حرجی شد برداشته میشه. توجه فرمودی؟ این عرض ما هست. این یک نکته. نکته دوم، در اینجا در کلمات آیون عرض کردیم مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه، ولو در بیان که ما از ایشون نقل کردیم در این مسئله این مطلب رو نمی‌فرمایند، در مسئله بعد می‌فرمایند، اما جاش اینجاست، ما فقط اینجا اشاره کردیم بیان ایشون رو در مسئله بعد نیاوردیم. و بعد سیدون الاستاذ هم که دیروز از ایشون نقل کردیم، ایشون هم می‌فرمایند ضرر اینجا نمیتونه کار کنه، بهتر این بود که به ادله حرج ما تمسک بکنیم. این در کلمات خیلی از اعلام حتی معاصرین ما هم وجود داره که در این جور موارد ضرر رو خیلی کمرنگ میبینن در احکام شرعیه، یعنی ضرر مالی، ضرر به نفس باشه زود میکشن کنار، میگن این حکم نه مرفوع. ضرر ارضی باشه میکشن کنار، اما نسبت به ضرر مالی خیلی حساسیتی نشون نمیدن. کلام جامال مقاصد، کلام فاضل هندی در کشف اللسام رو هم دیدیم، نقل کردیم روز گذشته. ایشون هم میفرمایند اگر ضرر مالی منتهی بشه به ضرر بدنی یا ضرر ارضی در بوز به اصطلاح، این وجوب حج رو برمیداره، و الا اگر کل مالش هم بره اشکال نداره. این معنای قدری همچین حرف داره درش، مخصوصا در زیر کلام سیدنا الاستاد رضوان الله علیه این مطلب بود که ایشون فرمودن اگر کسی آب وضو احتیاج داره و این آب وضو در اختیار یه نفر دیگه است و او آب وضو رو میفروشه، به قیمت کلان هم میفروشه، اونجا آیا حکم وجوب وضو ساقط میشه یا ما میگیم اگر پول داره پولو بده، آب رو بخره و وضو بگیره؟ اینو ما داریم دیگه، این هست، فتوا هم میدن از آیو. این معنا رو ما میخواستیم تصویر کنیم که هیچ نیازی نیست که طبق نظر مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه یا نظر سیدنا الاستاذ، اون چیزی که سید صاحب عروه در اینجا عنوان فرموده ضرر، اینو تبدیلش به حرج بکنیم. نه خیر، خود ضرر در اینجا قابل تمسکه و قابل دست گذاشتنه. چرا؟ توضیح و ذالک. ضرری که ما در ادله لا ضرر بحث میکنیم هم ضرر مالی رو میگیره، هم ضرر فی نفس رو میگیره، هم ضرر در ارض رو میگیره، در همه شؤون انسان، اونی که ضرر باشه. نه تنها وجود ضرر حکم رو نفی میکنه، بلکه احتمال و ضرر، خوف و ضرر حکم رو برمیداره. همین چند تا مسئله قبلش ما داشتیم در تخلیه سرب، راه به اصطلاح باز باشه، در اینجا خوف داره که اگر در این راه بره به سمت حج مورد حمله واقع بشه و کشته بشه، خوف داره، خوف ضرر داره، وجوب حج ساقطه. ولو بعدن معلوم بشه امسال راه امن بوده و هیچ مشکلی نیست، وجوب حج امسال ساقطه و این وجوب استقرار بر گردنش پیدا نمی‌کنه، صرف خوف ضرر، احتمال و ضرر. و یک نکته مرحوم آقای خویی در کلامشون هست، این نکته جالب توجهه، که ایشون این معنا رو تأکید میکنن، میفرماین خوف ضرر یا احتمال ضرر. خب چه مقدار احتمال، چه مقدار خوف؟ ضابطی میخواد، ضابطش عبارت از اون حیثیتیست، اون مقداریست که عقلا به ما هم عقلا اگر این خوف رو دارن، اگر این احتمال رو میدن، اقدام به کار نمی کنن. عقلا که حج و اینا ندارن، در کارهای خودشون، در امور معاششون، سفری میخواد بره برای کسب و کار خودش، در این سفر خوف داره که مالشو بزنن مثلا، اینجا احتمال خوف، احتمال ضرر یا خوف ضرر اگر به اون مقداریست که این عقلا به ما هم عقلا از مبادرت به این سفر و رفتن به این سفر اجتناب میکنن، همین معنا رو ما در شرعیات هم داریم، همین معنا در شرعیات هم عینن هست. یعنی حیثیت عقلایی ضابط اینه که من در اینجا میخوام سفر حج برم، اما ضرر مالی به من میخوره. ضرر مالی چجور میخوره؟ من کاسبم، من عدم و نفعم نگیم، ضرر رو بگیم. بله، من 2 ماه این طول میکشه، رفت و برگشتن من 1 ماه طول میکشه، در این مدت من مهندسی هستم که نقشه میکشم، هر نقشه چند میلیون میگیرم، روزی 5 تا نقشه میکشم، خب این 1 ماه همه از دستم میره، این عدم و نفعه. حالا لا ضرر عدم و نفع میگیره یا نه، او داستانش در جای خودش. ما ضرر مسلم رو بگیریم، نه من معامله کردم، اگر خودم باشم اینجا در شهر خودم پیگیر میشم، پول رو میگیرم، خودم که نباشم ممکنه برای همیشه این پول طلب من در این معامله از دست بره، این ضرره. خب در اینجا ما میخوایم حیثیت عقلایی رو بیاریم. از نظر مرحوم صاحب عروه ایشون میفرماین این ضرر وقتی هست وجوب حج رو ثابت میکنه، ضرر مالیه، وجوب حج رو ساقط میکنه. مثل آقای حکیم، مثل سیدنا الاستاد، مثل جامع المقاصد اینا میفرمان نه ضرر مالی خب از بین بره، حجشو به جا بیاره ولی همه پولش هم از بین بره، طوری نیست مگر اینکه به حرج منتهی بشه، یعنی باعث از بین رفتن سرمایش بشه که بعد از برگشتن از حج به گدایی بیفته، مثلا حرجی باشه زندگی براش، مگر به این مقدار. عرضی که ما داریم عبارت از این است که ما در این قصه که خود ضرر اصلا نیاز نیست بریم سراغ دلیل حرج، در اینجا دلیل حرج داستان دیگه داره، ضرری که خود صاحب عروه هم ضرر اینجا میگه، این ادله ضرر و مفاد دلیل لا ضرر، ضرر مالی ارضی و نفسی و ایناش هم جدا میکنیم چون آقایون قبول دارن در اونجا، فقط در مالیش هست که انقلت میکنن. ضرر مالی، من میخوام حج برم، اون مقدار ضرری هم که خود ذات حج به مالم میزنه پذیرفتم، اون پولو دادم هیچی، اما اضافه بر این رفتن حج این ضرر مالی رو به من میزنه. اینجا همون فرمایش آقای خویی رو ما اینجا میاریم، اگر این ضرر به مقداری است که عقلا به ما هم عقلا مبادرت نمی کنن به این کار، نه تنها خود ضرر حکم وجوب حج رو برمی داره، خوف این ضرر هم وجوب حج رو برمی داره، احتمال عقلایی این ضرر هم وجوب حج رو برمی داره، فقط خود ضرر مقتوع نیست، احتمالش خوفش هم کافیست در این جهت. منتها این بناء عقلا در اینجا و اقدام عقلا نسبت افراد فرق میکنه، یک کسی هست خیلی عرضم به حضورتون که امکانات داره و در اینجا اگر بیاد این سفر رو بره این مالی هم که طلب داره از بین بره به جایی بر نمیخوره، ولذا این اگر مسافرت عادی هم میخواست بره یک ماه طول میکشید اعتناب این نمیکرد، این از نظر عقلایی ارزم وجوب حج برای ساقط نمیشه، این چون ضرر معتدن بهی نیست که عقلا اقدام به کار نکنند مع این ضرر، مع خوف این ضرر، مع احتمال این ضرر. اما یه آدمی است که این دست به دهنه، به قول معروف این اگر این طلب رو ارزم به حضورتون که نتونه بگیره عمده زندگیش این مشکل پیدا میکنه، عقلا اقدام نمیکنن برای این کار، در امور معاشی خودشون اینجا هم وجوب حج ساقط میشه. در اینجا اقدام عقلایی، یعنی این حیثیت عقلایی، ضابطه عقلایی رو ما در اینجا باید بیاریم، اون ضرری که به مقتضای دلیل ضرر میاد و حکم رو برمیداره، اون ضرری است که نسبت به حال شخص، نسبت به امکانات شخص، نسبت به شرایط شخص ضرری باشد که عقلاً قابل تحمل نیست، عقلاً قابل تحمل نیست و عقلا به ما هم عقلا بر این ضرر اقدام نمی کنن. در ماء وضو هم همین جوره، در ماء وضو الان این آقا آب ندارم من میخوام نماز بخونم، وقتم ندارم که به اصطلاح برسم تا جایی که آب هست، وقتم داره میگذره، این آقا آب داره به من میفروشه، پول دارم باید بخرم وضو بگیرم. اما اگر این پولی که به من میگه، قیمتی که برای این آب گذاشته، قیمتی است که من کل زندگیم رو باید بفروشم بدم، نه این ضرره، اینجا وجوب وضو باقی بمانه با چنین ضرری اول کلامه. یه قدی پایین تر بیایم، اگر پولی که این میده یه وقت هست در این حد بنده سیبم میخوام بخرم در دکان میوه فروشی هم میرم، حالا حال ندارم برم میدون یا بچرخم توی دکانها که ارزونترشو گیر بیارم، فکر میکنم هم این داره گرون میده، اصلا گرون فروش هم هست، اما میخرم میبرم. چرا؟ چون این ضرر از نظر من خیلی ضرری نیست که من به خاطرش راهمو کچ کنم و برم جای دیگر. اما اگر در این حد آب وضو اشکال نداره، اما اگر پولی رو پیشنهاد میکنه که عقلا به ما هم عقلا بر این کار اقدام نمیکنن، اینجا مسئله پول و گرون فروختن نیست، اما گرون فروختن هم حدی داره، ولذا ما در تهیه زاد و راحله برای حج در ابتدای کتاب حج این مسئله رو گفتیم که اگر در اینجا این چیزایی که به من عرضه میکنن که برای حج من لازمه، مثل مرکب، مثل این امثال اینها، حالا زاد و راهله که در قدیم بوده یا کاروانی که الان میبره، نرخ هواپیما، این یه قدری گرانتر هست، منم میتونم عرضم بزرگتون که اشکال نداره. اما اگر قیمت رو جوری بگه که ضررون علیه، حج اونجا هم واجب نیست، واجب نیست این زاد و راهله رو من تهیه کنم، و این میزانی که میگیم جوری باشه که ضرر، اون میزانی است که اغلاءن غیر قابل تحمله، و این اغلاءن غیر قابل تحمل باشه به حسب وضع شخص فرق میکنه. مثلا الان وضو، من برای نمازم خیلی اهمیت قائلم، حالا یه کسی هست نماز تیمم باشه یا وضو خیلی فرق نمیکنه، میخواد دو رکعت از سری بخونه و بره سراغ کارش، اما یه کسی هست برای نماز اهتمام داره، این آب وضو هم براش موضوعیت داره، اهمیت داره. اما همین که اهمیت داره، اگر جوری شد که پولی که این آقا بابت آب وضو طلب میکنه، این خسارتی است که عقلا به ما هم عقلا در این امور مهمه بهش اقدام نمیکنن. عقلا امور مهمشون چیه؟ مریضی، بچهش مریضه، الان میخواد دارو بخره، دارو که میخواد بخره بچهش رو دوست داره، بچهش در خطره، دارو میخواد بخره، به قیمت گرونی عرضه میکنن. بله، یه وقتی این دارو هیچ جا پیدا نمیشه به هیچ صورتی، این به هر قیمتی باشه راضی هست به هر حال، اما گاهی از اوقات در ممکنه جای دیگه هم باشه، زحمت داره براش. آیا عقلا در اینجا هر پولی حاضرن که این آقا پیشنهاد میکنه، مثل این خیابون ناصر خسرو، این داروهایی که برای سرطان و این آمپولا و بساطی که دارن گاهی با قیمت خون پدرشون میدن دیگه، لایه ها مثل اونها، این الان آیا عقلا به ما هم عقلا در این امر مهم چه مقدار اقدام میکنن؟ این ضابط ضرره. بنابراین ما ضرر مالی رو نیاییم استثنا کنیم اینجا، فقط ضرر رو در نفس بگیریم، ضرر رو در ارث بگیریم، نه خیر، ضرر مالی موضوعیت داره. و در ادله ضرر ما این حرف رو میزنیم، در ادله ضرر میگیم ضرر مالی که حکم رو بر میداره و رفع میکنه، اون ضرر به مقداریست که مما لا یتحمل عقلاءً، کما این که در حرج میگیم حرج عبارت است از مشقتی که مما لا یتحمل عرفن، اینو میگیم در اونجا هم میگیم، اینم مما لا یتحمل عرفن، مما لا یتحمل عقلاءن، ولو این آقا پولدار باشه. ولذا همونجا هم نقل کلام میکنیم، آب وضو هم همینجوره، برخلاف نظر مبارک سیدون الاستاد که ایشون میفرمایند در اینجا میگیم، نما نمیگیم، اونجا هم اگر این قیمت رو به حدی برد بالا، این آبی که میخواد به من بفروشه که مستلزم ضرری برای من هست که مما لا یتحمل عرفن، مما لا یتحمل عقلاءن، بنده از خرید آب صرف نظر میکنم، تیمم میکنم، نماز میخونم، این نماز صحیحه و قضا هم نداره، پس دلیل ضرر خودش موضوعیت داره. و مطلبی هم که در اینجا مرحوم صاحب عروه می فرماین که از تلزم از ذهاب الالحج، این ضرر را، ضرر مالی ایشون در اینجا عنوان می فرماین، مالش از بین میره. بله، اگر جوری باشه که من مالا یتحمل عرفن، من مالا یتحمل عقلاءن، همون موضوع لا ضرر که اونجا می جیم، بله ضرر یه وقت هست این هندونه رو من میخوام بخرم یه تومن گرونتر میده، این ضرری نیست که لا یتحمل عرفن، این تفاوت میکنه. اما اگر مستلزم ضرری است که لا یتحمل عرفن، لا یتحمل عقلاءن، اینجا حکم رو رفع میکنه، وجوب حج رو برمیداره، اصلا استطاعت محقق نشده برای من. این همین مطلب رو در تهیه زاد و راهلم گفتیم، ای حتی کسی بخواد حج بره، در اون مسئله هم داشتیم، مسئله چندم یادم نیست، آقایون یادتون باشه یا نه، اینجا داشتیم، یک زمینی داره، این زمین خانه داره، نشسته توش، یه زمین اضافه داره، اگه زمینه رو بفروشه این میتونه باش حج بره، با داشتن زمین که قابلیت فروش داره استطاعت بیاد، قابلیت فروش داره، مشکل نداره، تو طرح واقع نشده، عرضم به حضورتون که منع قانونی نداره فروشش، اما نفروخته هنوز بالفعل، این البته استطاعت بالقوه، ما اون وقت گفتیم وقتی فروخ بالفعل میشه، این استطاعت فی‌الجمله پیدا میکنه، حالا زمین رو میخواد بفروشه، این زمین رو میخوان لشخر کنن ازش به قیمتی میخوان بخرن که انقدر ارزانه که ضرر متوجهش میشه. اونجا گفتیم ضرر به مقداری اسم ما یا لا یتحمل عقلن. ضابط دیگه در اینجا اونجا اینو عرض کردیم که اگر این آدم بیاد این زمین رو به این قیمت بفروشه میگن سفیهه، میگن سفیهه، معامله سفهایی بوده به قول معروف. اینجا لازم نیست بفروشه و استطاعتم نمیاد، مشتری بهتر که نداره، مشتری که داره میخواد لشخر بکنه، اونم قیمتی است که ضرر. اونجا با صحبت ضرر هست، لا ضرر هست. اینجا ضرر به مقداری است که ممالا یتحمل عرفن. حالا شما یه معامله 100 میلیونی رو بگو 5 میلیون کمتر، اما یه وقت میگه 5 میلیون کمتر، خب این قابل تصویر نیست، این سفهی میشه. این معنا رو ما در اینجا خواستیم عرض بکنیم. بنابراین در اینجا ما با نظر مبارک مرحوم آقای حکیم مخالفیم، با نظر سیدون الاستاد مخالفیم که این رو از دائره ضرر ببریم به دائره حرج. نه، تصویری که صاحب عرف خودش کرده تصویر درستی است. در همون محدوده ضرر، در ضرر مالی از تلزم از ضرر مالی را به این ضابطه ای که ما گفتیم، این میتوانه وجوب حج رو عرضم به حضورتون که ساقط بکنه. و فرمایش مرحوم صاحب عروه اینجا تمامه. بیانی که مرحوم آقای خویی داشتن در اینجا در نتیجه تمامه، یعنی نکته ای که ایشان میفرمایند که در اینجا ادله لازرر اطلاق شامل نمیشه، تخصیص بیخوره، ما روش رو قبول نداریم، اما مدعای ایشون تمامه. از نظر ما محظور در رتبه مقدم، این باید روی او دست گذاشت تا محظور رتبه متأخر. اینجا اصلا اطلاقی در رتبه متقدم تشکیل نمیشه، اصلا ادله لا ضرر و لا حرج شمولی نسبت به احکام ضرریه و احکام حرجیه از ابتدا نداره. اسمش هم میذاریم انصراف، انصراف داره. وجه انصراف هم تشکیک در صدقه. و عجیبی است که در اینجا خود مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در بحث اصول ایشون انصراف رو میپذیرن در صورت تشکیک در صدق، اما در اینجا با وجود این انصراف نفرمودن و تخصیص فرمودن. و لعل حالا خود تشکیک در صدق رو ایشون شبه دارن، و الا ایشون از نظر مبنایی میفرماین انصراف دائر مدار تشکیک در صدق. این فرع اول از فرمایش مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه. حالا اینم طرح میکنیم. فرع دومی دارن، اذا کان هناک مانع شرعی من استلزامه ترک واجب فوری سابق علی حصول الاستطاعه او لاحق مع کونه اهم من الحج که انقاض غریق او حریق. این بحث جونداریه به قول ما. این آقا استطاعت پیدا کرده، منتها استطاعت مالی پیدا کرد، یعنی پولدار شد، اما قبلا یه واجبی برگردنشه که اون واجب هم فوریه، یعنی مال امساله. اگر اون واجب فوری رو بخواد اقدام بکنه موفق به حج نمیشود چون قابل جمع نیست. حج مال امسال، استطاعت مالی امسال پیدا کرده، این واجب فوری هم از قبل داشته. اول قبل شما بحث کنیم، بعد یه واجبی لاحق پیدا شد، این صورت دوم این فرقه. در واجب سابق خود مرحوم صاحب عروه در همون مسئله رو عرض کردیم که اگر شخص نظره زیارت الحسین فی یوم عرفه در همین امسال، نمیدونستم که مستطیع میشه پول پیدا میکنه حج بره، مریضی پیدا کرد، بچهش مریض شد، نذر کرد که آقا سید و شهدا عنایت کنن شفا بدن، عرضم به حضورتون که من امسال روز عرفه در محضر آقا باشم در کربلا. خب این بچهش که خوب شد که نذر باید ادا کنه و فوری هم هست، ادای نذر فوریه، این پولی هم پیدا کرد، کاسبی و بساط رونق داشت و پولی پیدا کرد که میتونه باش حج بره. خود مرحوم صاحب عروه قبلا در اون مسئله فرمود اینجا استطاعت برای حج برای این آقا مهیا نمی شود. چرا؟ استطاعت فقط مالی نیست، استطاعت عبارت است از توان مالی با شرایط. یکی از شرایط نبود مانعه، مانع، گاهی مانع عقلیه. من پول پیدا کردم اما سکته کردم، مثلا افتادم نمیتونم راه برم، خب این حج من نمیتونم برم، درست مانع عقلی دارم. اینجا این که ذمه من مشغول است به واجب فوری دیگری از قبل برای امسال، من مانع دارم، این مانع شرعیه. و مرحوم صاحب عروه و دیگران فرمودن المانع الشرعی کالمانع العقلی، این مثل اینه که من سکته کردم افتادم نمیتونم برم، قدرت من قدرت واحده، نمیتونم این قدرت رو صرف حج کنم امسال، قدرتی که صرف حج کنم ندارم، درست شد؟ مرحوم صاحب عروه فرمودن در اینجا حج وجود پیدا نمی کنه، علتش هم اینه استطاعت محقق نمیشه. پول پیدا کرده، شرایط دیگر استطاعت، جهات دیگر استطاعت محقق نشده براش. این فرمایشی است که قبول دارم. درست شبیه همین مبنا و همین فتوا اینجا می‌فرمایند اگر واجب فوری سابق علی حصول الاستطاعه، علی تحقق الاستطاعه داشت، هو مانع عن تحقق الاستطاعه. اینجا این مانعه، این واجب فوری که بر عهده‌اش هست این مقدمه، ولذا جایی برای وجوب حج باقی نمیگذاره. در مقابل نظر مبارک مرحوم صاحب عروه در این سابق، این نظر هست که نخیر، در اینجا اون واجب سابقی که بوده این یک واجب شرعیست و این واجب مقید به قدرت شرعی است دیگه. من نذر کردم عرفه در کربلا باشم، اونم منوط بر قدرت شرعی است دیگه، مانع نداشته باشم. اگر امسال مانع پیدا کردم، بچه‌م مریض شد، پولی که میخوام کربلا برم بعد صرف معالجه این بکنم، خب مانع دارم دیگه، در اینجا مانع عقلی پیدا شده. این زیارت الحسین یوم عرفه یک وجوبه به نذر برای من مشروط به قدرت شرعی، حج هم یک واجبی است مشروط به قدرت شرعی، درست؟ این دوتا واجب بر عهده من آمده، استطاعت پیدا شد، وجوب حج آمد. وقتی وجوب حج آمد، قدرت من قدرت واحده، قدرتی ندارم که بتوانم روز عرفه کربلا باشم، روز عرفم در عرفات باشم، درست شد؟ امکان نداره برام، تیول ارزم ندارم من، بنابراین نمیتونه جمع بکنه اینها رو. تزاحم اینجا اتفاق میفته بین دو تا واجب مشروط به قدرت شرعیه. وقتی تزاحم واقع شد، در اینجا میریم سراغ ملاکات باب ترجیح در باب تزاحم که اول اهم و ملاکن هست. اینجا اهم و ملاکن رو مقدم میکنیم، ولذا در مثل مسئله خیلی از آیون آمدن فرمودن حج مقدمون علی زیارت الحسین لاهمیته ملاکن، از اون ورش هم داریم البته، کسانی هم اون ور گفتن. این قول مقابل مرحوم صاحب عروه است در جایی که واجب سابق باشه، تا فردا انشاءالله.